امام زمان از جلال الله تعالی فرجه الشریف تا ایشون انشاءالله برای هممون دعا بکنند، فرزندان، کودکان و نسل آینده کشور ما تربیت درست و صحیح داشته باشند و خدا هم به ما این روزی رو عنایت بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجه هم. اما بریم سراغ بخش سوالهای شما مردم عزیز و شنوندگان محترمی که همراه هستید با برنامه پرسمان کودک و نوجوان از شبکه رادیویی معارف. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن بگم که میتونید به 3553 پیامک ارسال بفرمایید، سوالهای خودتون رو بپرسید و 025-329-10-551 و 552 دو راه ارتباطیه که میتونید از این طریق به ما زنگ بزنید و سوالاتتون رو بپرسید. دوستانم در اتاق فرمان لطف بفرمایید برامون پخش بکنید سوال مردم و تلفنی که داشتن.
سوالم این بود، من یه پسری دارم حدود 13 سالشه. ما از بچگی سعی کردیم، از 7 سال به بعد سعی کردیم که نماز خوندن رو براش جا بندازیم، ولی نشد تا الان. و خودش هم اصرار میکنه من اگه 15 ساله شدم و به سن بلوغ رسیدم اون موقع نمازم رو شروع میکنم میخونم. حالا ما همه یه راه ها رو رفتیم و طبق روایات احادیث بالاخره برامون گفته شده و خوندیم و دیدیم و اینا، هر کاری کردیم که تا الان بتونه نماز بخونه نشده. حالا خواستم از کارشناس محترم بپرسم که این راه حلش چیه، ما چیکار کنیم دیگه؟
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله خیلی ممنونم از شما برادر عزیز. مستترشون چه کار بکنن؟ شاید سوال خیلی از خانواده باشه. پسر 13 ساله ای دارن که از 7 سالگی سعی کردن نماز خوندن رو بهش آموزش بدن ولی نتونستن. خود این آقا پسر میگه من به سن تکلیف 15 سالگی که رسیدم انشالله شروع میکنم.
بله.
معلومه که به هر حال یه کوچولو زیرکی خاصی هم داره ایشون. بله.
اولین نکته، من نکته زیرکی رو حضرت عالی فرمودید، یه نکته ای رو عرض بکنم. یه تعبیری رو گاهی اوقات ما به کار میبریم، میگیم که یا دعا کنید خداوند به ما فرزندان باهوش ندهد یا اگر میدهد توان تربیتش رو بده، چون بچه های باهوش
بله.
و زیرک تربیت کردنشون شاید دشوارتر باشه و قطعا هست. نکته دومی رو که باید بیان بکنیم اینه که بچه ها خصوصا پسر ها لزومن در 15 سالگی به تکلیف نمی رسن. پژوهش هام در کشور ما نشون میده که عمده پسر ها بین 12 تا 13 سالگی به تکلیف می رسن.
بله.
چون فقط شرط تکلیف در پسر ها سن 15 سال قمری نیست، دو عامل دیگه هم وجود داره و لذا این نیاز به اینه که برای این فرزندمون ما تبیین بکنیم. البته معمولا توصیه‌مون به این نیستش که ما پدران و مادرها بگیم. گاهی اوقات می‌بینیم در مدرسه یه مربی توانمند داره، کار با نوجوانان رو خوب انجام داده، از او بخواهیم نه اونم عمومی بگه. گاهی اوقات با خود او درباره این موضوع چیکار بکنه، صحبت بکنه. پس یه نکته رو گفتم که این اصلاح بشه در ذهن خود ما شنوندگان بزرگوار، هم شک نگیره که فکر کنیم بچه های پسر بچه ها 15 ساله لزومن. حتی یک پژوهشی جناب آقای سوری در تهران انجام شد، در قالب یک کتابی هم بیرون آمده تحت عنوان کتاب طب و فقه که اونجا میگه ما در یکی از مناطق بررسی کردیم، دیدیم پسرها از حدود 11 سالگی به سن بلوغ رسیدن.
عجب.
بله، یعنی برخی جاها ممکنه حتی بلوغ زود هنگام تر باشه برای بچه ها. بلازه این نیستش که ما خیالون راحت باشه این 15 سال قمری. و اینم خیلی دقت کنیم، چرا روی جشن تکلیف بچه ها دوباره نباید به سمت عمومی رفت؟
بله.
الان برخی جا همینی بچه ها مثلا کلاس سوم راهنمایی یا به تعبیر الان نهم دبیرستان که میرسن اون موقع میخوام براشون میگن جشن بگیریم، که
بله.
باز این غلطه، تو ذهن بچه هم ایجاد میشه تا جشن بر من نگرفتن تکلیف نشدم. پسرها رو بعد ماها با دقت توجه ببینیم کی به بلوغ میرسن. اگرم خواستیم یه موقع جشن بندگی براشون بگیریم به صورت انفرادی گرفته بشه.
بله.
خب اما نکته بعدی که باید اشاره بشه که باز این نکته خیلی مهمه اینه که ما در روایاتمون یک استثناءاتی تو برخی از عبادات وجود داره که اینها باید زودتر شروع بشه.
بله.
یکی از اینها نماز است، یعنی تأکید بر این میشه که نماز در پسر بچه ها از حدود 9 سالگی شروع بشه. یه دلیلی هم داره، من دلیلش رو خیلی ساده بگم.
بله.
ببینین شما هم کمک کنین جناب آقای سوری تو این بخش به من میخوام سوالاتی بپرسم، شما به نیابت از شنونده راحت هم.
بله.
از سوالاتم
بفرمایید. خشم
اولی نکته اینه که آیا یک بچه در مثلا 7-8 سالگی اگر دروغ بگوید گناه کرده؟
گناه شرعی میتونیم بگیم نکرده دیگه. اصلا.
ولی سوال اینه که آیا همین دروغی که گناه شرعی نکرده روی روح و روان او اثر میگذاره یا نه؟
طبیعتا میذاره. بله.
غیبت گناه برای بچه 6-7 ساله 7-8 ساله؟
شرعا نه،
ولی روی روح و روانش اثر. به نامحرم نگاه کردن گناه برای بچه تو این سن؟
بله میگیم نه طبیعتا،
ولی اثرش رو میذاره. پس ببینید بچه ها ممکنه در دوران قبل از بلوغشون دچار یک سری مشکلاتی بشن، خطاهایی رو انجام بدن که شرعاً ممکنه گناهی براشون نباشه ولی روح پاک اونها رو آلوده میکنه. یعنی ما یک جریان پاکسازی برای این روح رو نیاز داریم که مثلا یکیش ممکنه حضور در همین محافل و مجالس اهل بیت علیهم السلام باشه، کمک میکنه به اون لطافت روح انسان. و یکی از مهمترین موضوعاتی که همه اهل بیت علیهم السلام هم برش اشاره دارم بحث نماز است. نماز به تعبیر پیامبر مثل اون جویی است که از مقابل خانه ما عبور میکنه.
بله.
و ما روزانه 5 روز میریم این جسممون رو در اون میشوریم، ولی در نماز در اصل داریم روحمون رو میشوریم. همونجوری که یک جوی آب اگر انسان روزی 5 بار خودش رو در اون بشوره همیشه پاکیزه میماند، نماز هم روح انسان رو بهش لطافت میده و پاکیزه نگه میداره. بلازم برای همینه که ما حتی یه تعبیری رو داریم، میگیم بچه هایی که بیشتر در معرض خطا هن، بیشتر در معرض اشتباهات هن، اینا حتی باید زودتر نماز خوندنشون رو شروع بکنن.
بله.
در اون آیه شریف هم داریم که حتی زمینه دوری از فحشا و گناه رو ایجاد میکنه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی دور میکنه انسان رو از این فحشا و منکر. ولی برای همین باید تبیین بکنیم برای بچه ها که قبل از سن بلوغ به این دلایل شما باید نمازتون رو مرتب بخونید. مگر یه بچه بگه نه من از هیچ خطایی نمیکنم که علل قاعده این شدنی هم نیستش.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
دوستان پیامک بخونیم. بله، با سوالهای پیامکی شما مردم گرامی همراه باشیم. شنوندهی پرسیدن که با عرض سلام و روز بخیر، از چه سنی باید همبازی های کودکان را از هم جدا کرد؟ مثلا پسر و دختری که از کودکی با هم بزرگ شدند و با هم بازی می کردند، اینها رو دیگه از چه سنی نذاریم که با هم خلوتی داشته باشند و یا همبازی باشند؟ لطفاً منو راهنمایی کنید.
ببینید اگر ما بخوایم یک نگاه تربیتی داشته باشیم، باید بگیم که از هر زمانی که بچه ها نیاز به همبازی دارن، همبازی باید بر اساس جنس بچه ها باشه، دخترها با دخترها، پسرها با پسرها. ببینیم گاهی اوقات ما تو همبازی ممکنه فقط نگاه رو آسیب زا بودن میبینیم، مثلا اینا چون جنسیتشون متفاوته نکنه به همدیگه آسیبی برسونم، بذار اینو احساس خطر میکنیم. ولی من میخوام بگم خطر فراتر از اینه، یعنی دخترها وقتی با پسرها یا پسرها با دخترها بازی میکنن دارن دریافت روحیه هم از همدیگه میکنن. یعنی چی؟ یه پسر داره روحیه دخترانه ممکنه به تدریج پیدا کنه، یا دختر روحیه پسرانه پیدا بکنه. ولی از ما یکی از دلایلی که میگیم همبازی باید همجنس باشه برای اینکه اینها تقویت بشن در اون جنسیت خودشون.
بله.
پسر پسرانه تربیت بشه، دختر دخترانه. مثلا میگم وقتی دو سه تا دختر با هم دیگه بازی میکنن، مثلا میره سراغ خاله بازی.
آها.
یعنی جنس بازیشون یک بازیه که میتونه پرورش بده جنسیت اونها رو.
بله.
ولی چند تا پسر میخوام بازی بکنم، میره مثلا سمت بازی‌های قدرتی، مثلا توپ بازی بکنیم، فوتبال بازی بکنیم.
بله.
ولی این کمک میکنه. من یه نکته اینم عرض بکنم در ضمن همین سوالی که مطرح شد.
بله.
در برخی خونه ها میبینین غلبه بر یک جنسیت خاصه، مثلا یه پسر تو اون خونه هست، دو تا دختر و مادر. اینجا باید خیلی دقت کرد، این پسر ممکنه آسیب ببینه. چرا آسیب ببینه؟ دلیلش اینه که داره هی روحیه دخترانه و زنانه رو تون خونه مشاهده میکنه و جنسیتش به اون سمت. و ما گاهی اوقات جناب آقای سوری در مشاوره هامون میبینیم.
بله.
مثلا یه موقعی خانومی آمده بود میگفت آقای تراشوم، البته ایشون نمیدونه ریشش اینا.
آها.
گفت خیلی دست شوهرم من نگرانم و ناراضی. گفتم چرا؟ گفت مثلا رفتیم خونه مادرم، اینها تازه اوایل زندگیشونم یا دوران عقدشون یا ایشون آمده.
بله.
میگم خواهر کوچیکی دارم نوشابه ریخ روی فرش. میگم فرشمون هم رنگ روشن بود. مادرم اومد دستمالی کشید و مثلا یه آمریکایی هم درست کرد و مثلا اینو تمیز کرد. دیدم که این آقای مادر گوشه من، مادرت هم خونه داری بلد نیست. این یکم اگه وایتکس هم میریخ کنار این ریکا و این آبه، ببین مثل برف سفید میکرد این فرش. میگم مثلا میاد تو آشپزخانه بالا سر من، بگم اینم برین چند تا قول خورده، نمیدونم این خورش تو چقدر گرده لیمو توش ریختیم. میگم کار به جایی رسیدش که من یه رمان قرمز درست کردم، چسبوندم رو چارچوب آشپزخونه، گفتم اینجا منطقه ممنوعه، حق نداری وارد چی. میگم میاد پشت این وای میسه، میگم فرمایشاتش از پشت اون رمان قرمز دوباره ابلاغ میکنه. بعد من آقاشونو که خواستم با همسرشون صحبت کردم، دم عجب مشکل کجا بوده؟ توی خونه بزرگ شده که سه تا خواهر داشته و مادر، و متاسفانه پدرش هم در دوره نوجوانی از دست داده.
عجب.
یعنی در یک فضای کاملا زنانه بزرگ شده و روحیش
بله.
اختباس گرفته روحی زنها شده. ولی اینو ما باید توی تربیت دقت کنیم. یعنی برای همین من میخوام بگم که از زمانی که بچه ها همبازی میخوان پیدا بکنن، به این سه تا نکته توجه داشته باشه: همبازی همسن فرزندمون باشه، همجنس باشه، و لحاظ فرهنگی هم دوتا خانواده نزدیک به همدیگه باشیم که بالاخره دغدغه هامون همسو باشه که بچه ها آسیب هم
نبینن. بله بسیار خوب. دوستان به من میگن که بخش معرفی کتاب رو داریم، همراه میشیم با دوست گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عابدینی و معرفی کتابی در حوزه کودک و نوجوان.
سلام به شما شنوندگان گرامی. اعتماد به نفس کودکان عنوان کتابی است که خانم لیلا لفظی ترجمه کرده و انتشارات انجمن اولیا مربیان اون رو در بیش از 178 صفحه چاپ کرده. خودم میتونم این کار رو انجام بدم؟ وقتی کودک شما کمک والدینش رو نمیپذیره و به تنهایی لباس میپوشه؟ والدین عزیز، حتماً این تجربه رو از فرزندتون داشتید و با این جمله آشنا هستید: خودم میتونم این کار رو انجام بدم. وقتی کودکی کمک والدینش رو نمیپذیره، تنها میخواد لباس بپوشه، غذا بخوره یا کارهای دیگر رو انجام بده، اولین قدمهای استقلال و خودکفایی رو پشت سر میذاره. اگر ما هم همون موقع با دخالتهایی که ناشی از دلواپسیهای نابجای خودمون هستش مزاحمش نشیم، کمک بزرگی بهش کردیم، چون کودک در چنین موقعیت‌هایی خواسته های خودش رو میتونه تشخیص بده و به من واقعی خودش پی ببره. کتاب اعتماد به نفس کودکان مجموعه مفید و کاربردی هستش که به ارائه روش‌های مناسب و عملی راه‌های ایجاد، پرورش و چگونگی حمایت از اعتماد به نفس فرزندانمون رو به ما یاد میده. اگر بخوایم به فهرست این کتاب نگاهی بندازیم، می‌بینیم که این کتاب در 8 گفتار تدوین شده. گفتار اول، اصلا اعتماد به نفس چی هستش؟ گفتار دوم، فراگیری اعتماد به نفس. در این گفتار والدین و مربیان گرامی میتونن با روش‌های مختلفی آشنا بشن که چطور میشه اعتماد به نفس رو یاد داد به بچه‌ها. گفتار سوم، شروع کارها همیشه سخت نیست. اما گفتار چهارم عنوانش است مهد کودک، محل فراگیری اعتماد به نفس، که پیشنهاد میکنم این بخش رو مربیان مهد کودک بهتر و با دقت بیشتری ملاحظه کنن. گفتار پنجم، مدرسه و تغییر در اعتماد به نفس. و گفتار ششم درباره کودکان گوشه‌گیر هستش. عنوان گفتار هفتم این هست، کودکان نگفتن را می آموزند. و گفتار هشتم که آخرین گفتار هست، دختران یاد می گیرند از خود دفاع کنند. کتاب اعتماد به نفس کودکان ترجمه خانم لیلی لفظی که توسط انتشارات انجمن اولیا مربیان آماده و منتشر شده خدمت شما معرفی شد. خدایا رو نگهدارتون.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
بله، این هم بخش معرفی کتاب که تقدیمتون شد و ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین عابدینی و صحبت‌های ایشون. اما سوال تلفنی و صدای مردم رو بشنویم در برنامه پرسمان کودک و نوجوان.
یک دختر نوجوان 14 ساله دارم، این تنها فرزند من هستش. یه سری مشکلاتی داره، می‌خواستم راهنمایی کنم. یکی این که مدیریت صحیح این دختر من در برنامه‌ریزی نداره، بعضی مواقع کارش به آخر وقت میفته، خوابش طولانی هستش. بعد مشکل دیگه این هستش که مثلا چند ساله که مثلا من خودم مثلا در حال مشاور هستم یا دوست دارم که دخترم اخلاقش خوب شه یا خودم در حال خودسازی هستم، مخصوصا خودم و اینها، ایشون با اینکه مثلا بهشون مسئولیت کار خونه میدم و اینا، هنوز باش مشکل دارم. اینجوری مثلا راحت انجام میده کارهای خونه رو، مسئولیت که به عهده‌اش میذارم، ولی به راحتی نه. یا اگه مثلا یه زمانی میشه که مثلا به سمت مثلا راحت طلبی میره. حالا این چند تا موردی بودش که در مورد دخترم بود، میخواستم راهنمایی کنی که من بتونم بهتر تربیتش کنم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
مستطرشون چه کار بکنن؟ شاید سوال خیلی از خانواده باشه.
ببینید، در اینکه بچه‌ها یک ویژگی درشون نهادینه بشه، مثلا همینطوری که فرمودن مسئولیت پذیری رو در محیط خانه ما بتونیم در وجود او نهادینه بکنیم، خب بالاخره یک کار یه روز و دو روز و یه سال و دو سال نیست. یعنی گاهی اوقات تربیت یه امر مستمری است که از دوره کودکی شروع می شود و همینطور ادامه دارد.
بله.
نمیتونیم بگیم به یک جای متوقف می شود تربیت. بلیزا ما باید یک مقداری حوصله و صبرمون رو بالا ببریم. پس در تربیت یکی از اصولی که ما والدین باید بهش توجه بکنیم این است که نیاز به استمرار دارد. دومیش هم که عرض کردیم استمرار اگر بخواد محقق بشه ما باید انسانهای صبوری باشیم. نکته سوم این که خود تکرار خیلی اثرگذاره. یعنی ما گاهی نباید خسته بشیم از اینکه یک جمله ای رو یک کاری رو یک بار برای فرزندمون تبیین میکنیم. مثلا میخوای با کمک کار ما در محیط خانه باشه، یه بار بهش میگیم فکر میکنیم دیگه این کافیه، یعنی اگه بخواد بگیره باید اینو دیگه دریافت کنه دیگه، یعنی هی نیاز به تکرار نباشه. در صورتی که نه، ما در سیستم‌های تربیتی قانون و قاعده ای رو داریم و اون قانون و قاعده اینه که اون تکرار منجر به باور میشود. یعنی یه موقعی ما باید انقدر اینو تکرار بکنیم ولی نه تکرارهای ملال آور و خسته کننده، بعد به شکلهای مختلف اون موضوع انقدر تکرار بشه تا در طرف مقابل ما تبدیل به یه باور بشه که او هم جزی از این خانه. چطور وقتی یک کسی ازدواج میکنه، یک مردی تشکیل خانواده میده، خودش رو موظف میداند که نسبت به خانوادهش یه سری امور رو به صورت مستمر انجام بده، وظایفی رو مستمر انجام بده. نمیتونه بگه یه هفته میرم سر کار دیگه نمیرم. مستمر دیگه سالیان سال تو بالاخره این زندگی حتی سلامتی حتی شغلشن میده، درآمد باید کسب بکنه، هزینه بکنه تو این خانواده، چون این باور بالاخره در او ایجاد میشه که باید این کار اتفاق بیفته. ما باید این باور رو در فرزندانمون ایجاد کنیم که اونها هم جزئی از خانواده هستن. نکته چهارمی که میخوام به این مادر بزرگوار عرض بکنم در کنار اون استمرار و صبر و تکرار اینه که گاهی اوقات ما پدران و مادرها باید بدونیم کارهایی رو که از بچه هامون میخواهیم باید یه مقدار رسمیت بهش ببخشیم، خصوصا تو این سن 13-14 سالگی. یعنی چطور؟ گاهی اوقات واقعا اصلا یه چکلیستی ما تو خونه داشته باشیم، یک تابلوی داشته باشیم، یادداشت بکنیم مثلا در طول این هفته وظایفی که مثلا من مادر باید انجام بدم چیه، من پدر باید انجام بدم چیه، فرزندمونم باید انجام بده چیه. یعنی اینا یه مقدار رسمیت به کارها ببخشیم. برخی ما پدر و مادر رو کارها خلق و سائعیه. مثلا الان مادر خسته، مادر جون خستم تو سفره رو جمع کن. خب این نمیره زیر بارش به این سادگی، یعنی اگرم بره از سر ترحم که مامانش خسته است میره، وگرنه به عنوان یک تکلیف و وظیفه و مسئولیت به اون توجه نمیکنه. ولی وقتی نه مشخص باشه که با مثلا تو سفره رو پهن و جمع کردنش به عهده توه، قرار تو این کار بکنیم، اصلا فارغ از این که من خستم یا نیستم، ممکنه اصلا با نشاطم باشم، اصلا میخوام همینجا تو خونه قدمم بزنم ولی سفره وظیفه توه. این نکته چهارم، این برنامه بعد یه مداری برنامه رسمی باشه، بخواهیم مطالبه بکنیم. ما در نظام خانواده در اسلام هم همین رو میبینیم، یعنی وقتی که امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما محضر پیامبر گرامی اسلام مشرف شدند و از ایشون یک نسخه کاربردی برای زندگی مشترکشون طلب کردند، پیامبر در یک تقسیم عادلانه کارهای بیرون خانه رو به امیرالمؤمنین سپرد و کارهای داخل منزل رو به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. یعنی همون تقسیم کار. حالا این تو مدل خانواده ماها خودمون باید اجرا بکنیم، بچه‌هامون چه کارهایی باید بهشون واگذار بشه، چه کارهایی باید به اونها سپرده بشه. پس اینم نکته چهارم که ما باید بهش توجه داشته باشیم. نکته آخر و پنجم رو هم عرض بکنم. یکی از نکاتی که خیلی مهمه تو دوره نوجوانی این که شیوه بیان ما به نوجوان هم باید مشخص باشه. یه موقعی مثلا شخصیتش رو خرد میکنیم با ذلیل مرده و الهی مثلا روز خوش نبینی و اینجوری میخوایم بهش کار واگذار کنیم، خب زیر بار نمیره. یه موقعی نه، واقعا برای او یه محلی از اعراب قائلیم، این همراهیش با ما بیشتر خواهد بود. ولی ما خیلی جاها دیدیم پدر و مادر چون نوجوان رو داریم همین الان مشکلاتش رو تو بحثای ابتدایی میگیم، یه مقدار طغیانگر یا سرکش نافرمانه، فکر میکنیم ما هم باید با طغیانگری و سرکشی و بالاخره داد و بیداد ازش خواسته هامون رو بخوایم، در صورتی که نه. من میگم اگه نوجوان فریاد هم زد ما باید با آرامش به او پاسخ بدیم، یعنی ما بشیم آب سردی بر آتش.
بله بسیار خوب، ممنونم از شما استاد، سپاسگزارم. سوال تلفنی و صدای مردم رو بشنویم در برنامه پرسمان کودک و نوجوان.
من دختر اول و دختر دوم هم از لحاظ استعداد و حالتهای روحی روانی کاملا متفاوت هستن. تو مسائل آموزششون خیلی به مشکل برمیخورم، چون مثلا یکیشون سریع آموزش یاد گیریش، اما یکی دیگه اینجور نیست. برای اینکه مثلا حالا از لحاظ روحی ضربه نخورن اینها، اگر راهکار استاد داشته باشم بدم ممنون میشم. خیلی ممنون.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
بله، شنیدیم سوال مادر محترم رو. دختر اول و دومم از لحاظ استعداد و حالتهای روحی و روانی کاملا با هم متفاوتن و استاد تراشون گفتن در مسائل آموزشیشون خیلی به مشکل بر میخورم، چیکار باید بکنن؟
بله، ببینید، قطعا هر انسانی ویژگی های مثبت تری داره و یه ویژگی های مثبتی داره و گاهی اوقات یه ویژگی های متوسطی داره.
بله،
و انسان ها رو باید بر اساس ویژگی های مختلفشون دید. آه. اگر من آمدم روی یک بُعد فقط آموزش تکه کردم که این مثلا قوی تر است، این مقداری ضعیف تر است، بله ممکنه بچه ها دچار یک آسیب روحی بشن، خصوصا اونی که پایین تره لحاظ آموزشی.
بله،
ولی قطعا ممکنه اونی که پایین تره یه سری ویژگی های مثبتی هم داره که او باید دیده بشه، بهش توجه بشه. این که در اون روایت داریم وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام به جناب مالک اشتر فرمودن این مالک خوبی ها رو ببین تا خوبی ها گسترش یابد. گاهی قد ما میتونیم توانمندی های فرزندمون رو ببینیم، اونی که حس میکنیم تو آموزه ضعیفه توانمندی هاش رو ببینیم، بازگو بکنیم، توجه بکنیم، تقدیر بکنیم ازش، که ناخودآگاه به بقیه ویژگی ها هم سرایت بکنه و اونها رو هم تقویت بکنه. البته که انتظار داشته باشیم بچه ها باید مثل هم باشن، اصلا این انتظار انتظار غلطیه. خداوند متعال انسان رو بر اساس تفاوت های فردی آفریده، ولذا هر کسی رو باید خودش رو دید فارغ از اینکه با دیگران مقایسه بشه.
بله.
اما گاهی قد ممکنه مادر چون خودش مستقیم داره کارهای آموزش اینها رو عهده‌دار میشه، مینه خب برای این کم ممکنه وقت بذاره، برای اون وقت خیلی تو سر و کله بزنه که بالاخره یاد بگیره.
بله.
و ارتقا پیدا کنه. به نظرم اینم کار درستی نیست. ببینید، مسئول یاد دادن به بچه ها معلمین تو مدرسه، ما فقط باید تو خونه بستری رو فراهم بکنیم که بچه ها کارهاشون رو بتونن روان انجام بدن. مثلا تلویزیون خاموش باشه، سر و صدا کمتر باشه، بچه ها کار خودشون رو انجام بدن. نهایتش بچه ها باید اشکالاتشون رو هم ما بپرسن و ما اونم راهنمایی کنیم. آه. نه اینکه جواب بدیم اشکالاتشون رو.
بله.
یعنی جهتی رو بهشون بدیم که بر اساس این جهت اگر حرکت کردی میتونی به جواب دست پیدا بکنی، مشکلت رو حل بکنی. ولذا مادر باید به این دقت بکنه، یعنی دقت به این سمت که خیلی نباید وابسته بکنن بچه ها رو به یادگیری هم به خودشون. اما نکته آخر رو هم عرض بکنم، نکته آخرم اینه که مراقب عدالت کلامیمون هم باشیم در محیط خانه. مثلا یه مرتبه به این دختری که کمتر یاد میگیره یا دیرتر یاد میگیره بر نگردیم بگیم ببین خواهر چقدر راحت یاد گرفت، چون حرف منو مثلا بهتر گوش میکنه.
بله.
تو هم که مثلا هر چی بهت میگم نمیفهمی، یاد نمیگیری. از این عبارت ها نباید استفاده بکنیم. این عبارت ها ممکنه علاوه بر این که آموزش بچه‌هامون رو تحت شعاع قرار میده، روح و روان و اون ویژگی‌های بچه‌ها رو تحت شعاع قرار بده و من جمله استراب رو در بچه‌ای که دیرتر یاد می‌گیرم افزایش بده.
بله، بسیار خوب. ممنونم از شما استاد، سپاسگزارم. دوستان اشاره میکنم مثل این که فرصت برنامه‌مون به پایان رسیده، باید خداحافظی بکنیم و باز هم سوال‌های مردم یه بخشش باقی موند. استاد ترشون خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید، سپاسگزارم. و از شما پدر مادرهای محترم و شنوندگان گرامی هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. انشالله که تونسته باشیم در حد توان کمک خانواده محترم و شما گرامیان کرده باشیم. سپاسگزار، التماس دعا و خدا نگهدار.
دست مرا بگیر.
با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت،